بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز شنبه 17 فروردین ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 5 ماه آوریل سال 2002 میلادی. امروز هم در بخش اول برنامه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی از جمله درباره تازه ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان با شما هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم همه شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شاداب و تندرست آماده شنیدن برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. پیش از هر چیز نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. خاورمیانه و بحران میان اسرائیل و فلسطینیان همچنان مهمترین خبر روز رسانه هاست. با گسترش و شدتگیری عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی به رغم درخواست آمریکا برای توقف این عملیات، اکنون همه نگاه ها به سفر کولین پاول وزیر امور خارجه ایالات متحد به منطقه دوخته شده است، سفری که به ناز شامگاه یک شنبه آغاز شود. درباره بحران خاورمیانه در برنامه امروز گزارش های مختلفی را تقدیمتان خواهیم کرد. در ایران و درباره ایران نگاهی داریم به پایان دیدار وزیر خارجه ایران کمال خرازی از روسیه و نیز آمادگی رئیس جمهوری خلق چین برای سفر به ایران. اما باز هم از ایران.
هر اکبر گنجی،
دموکراسی محصول انسانهای دموکرات است و بدون آدمیان دموکرات ایجاد دموکراسی محال است. دموکراسی متکی به آدمیان عقلانی است.
18 فروردین 2 سال از کنفرانس برلین می‌گذرد. وقایعی که در پیوند با این کنفرانس جنجال برانگیز رخ داد به گفته بسیاری سرآغازی شد به مرحله تازه‌ای از تهاجم محافظه‌کاران علیه جریان اصلاحات در ایران، همچنین پیگرد و بازداشت روشنفکران و دگراندیشان و توقیف گسترده مطبوعات اصلاحگرا. امروز گفتگویی داریم با یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس برلین. امشب هم در برنامه شبانگاهی رادیو آزادی نگاهی دیگر خواهیم افکند به آنچه در این کنفرانس و در پیامد آن گذشت. اما امروز 10 سال هم از آغاز جنگ خونین در بوسنی می گذرد. گفتگوی خواهیم داشت با یک خبرنگار ایرانی که در تمام طول جنگ در بوسنی به سر می برد، همکار خودمان احمد رفعت. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم در برنامه امروز برایتان داریم که اجازه می‌خواهم در فرصت‌های بعدی به آگاهیتان برسانم. اما پیش از این همه عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
در اردوگاه آوارگان در شهر جنین در نوار غزه دست کم 30 فلسطینی امروز کشته شدند. نخست وزیر ترکیه از اینکه اقدامات جاری اسرائیل در نوار غزه را هفته پیش قتل عام فلسطینیان توصیف کرده بود، ابراز تأسف و پشیمانی کرد. در آستانه سفر کولین پاول وزیر خارجه آمریکا به منطقه خاورمیانه، وزیران خارجه روسیه و آمریکا در گفتگوی تلفنی بر ضرورت برقراری فوری آتش‌بس در منطقه تأکید کردند. وزیر خارجه دولت موقت افغانستان میگوید مدارک روشنی در دست است که نشان میدهد طرفداران گلبدین حکمتیار قصد بمب‌گذاری علیه مراکز حکومتی افغانستان را داشتند. در غرب هند در ادامه درگیری های خشن فرقه‌ای و مذهبی 5 تن کشته شدند. در لندن در دومین روز پی‌درپی هزاران نفر برای دیدن تابوت ملکه مادر انگلیس صف کشیدند. اتهام سوء استفاده جنسی علیه کشیشان کلیسای کاتولیک در آمریکا و ایرلند افزایش یافت. و در ایران زلزله‌ای با شدت 5.5 دهم ریشتر استان‌های یزد و کرمان را تکان داد.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را 24 دقیقه دیگر می‌شنوید. برای چندمین روز متوالی اوضاع در خاورمیانه همچنان متشنج است. امروز شنبه اسرائیل از طریق زمین و هوا اردوگاه آوارگان فلسطینی را در جنین مورد حمله قرار داد. در درگیری‌های مسلحانه در اطراف این اردوگاه 3 سرباز اسرائیلی کشته شدند و خبر می‌رسد که 3 فلسطینی نیز در این درگیری‌ها کشته شدند. در نابلس نیز درگیری‌های مسلحانه میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیل همچنان در جریان است. در همین حال در قاهره وزیران خارجه کشورهای عرب جلسه‌ای فوق‌العاده برگزار کردند تا اوضاع را بررسی کنند و احتمالاً تصمیمی مشترک بگیرند. گزارشگر رادیو آزادی جمشید چالنگی همکنون آن سوی خط تلفنی ماست. آقای چالنگی با سلام، از آخرین رویدادها در مناطق فلسطینی به ما بگویید.
آقای نکنام، مرکز درگیری ها در حال حاضر شهر نابلس هست، بزرگترین شهر فلسطینی در کرانه باختری رود اردن، و همینطور اردوگاه آوارگان در نزدیکی جنین، دیگر شهر فلسطینی در کرانه باختری رود اردن. در این اردوگاه حدود 15,000 نفر فلسطینی زندگی می کنند و گفته میشه که بسیاری از اونها، البته این گفته مسئولان اسرائیلی هست، بسیاری از اعضای گروه های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی در این اردوگاه به سر میبرند و به همین دلیل هست که به گفته مسئولان اسرائیلی این اردوگاه به محاصره نیروهای اسرائیلی در اومده و درگیری در اطراف این اردوگاه ادامه داره. اردوگاه نابلس و همینطور اردوگاه جنین و همینطور شهر نابلس از زمین و هوا مورد حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفته. این درگیری ها یا حمله اسرائیل به این مناطق همچنان ادامه داره. در رام الله درگیری های پراکنده‌ای در اطراف مقر یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی روی داده که از میزان تلفات اون تا این لحظه گزارشی قابل اعتماد از منابع بی‌طرف در دست نیست. صاحب عرفات از مسئولان دولت فلسطینی اعلام کرده که هر گونه ارتباط تلفنی با یاسر عرفات از بعد از ظهر امروز قطع شده. عرفات دارای یک خط تلفنی بود و همینطور تلفن‌های دستی خود و همراهان آقای عرفات که از این طریق با بیرون در تماس بودند. روستای بتا در الخلیل هبرون هم به اشغال نیروهای اسرائیلی در اومده و در این منطقه هم درگیری ادامه داره. اسرائیل اعلام کرده که در بیت لحم تعداد زیادی اسلحه و همینطور مواد مقادیر قابل توجهی به گفته منابع اسرائیلی مواد منفجره به دست اومده. جستجوهای خانه به خانه در مناطقی که نیروهای اسرائیلی حضور دارند و مورد اشغال قرار گرفته ادامه داره و در جریان هست. بیش از 1,000 نفر به گفته منابع فلسطینی و به گفته منابع اسرائیلی حدود 900 فلسطینی دستگیر شدند. همه اونها متهم هستند از سوی اسرائیل که در عملیات مختلف به گفته این منابع اسرائیلی تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی شرکت داشتند. به هر حال این نکته هم گفتنی است که منزل آقای یاسر عبدالربو از مشاوران یاسر عرفات در رام الله مورد تفتیش و بازرسی نیروهای نظامی اسرائیل قرار گرفته. یعنی سطح بازرسی ها جستجوهای خانه به خانه به این سطح هم رسیده. یاسر عبدالربو وزیر اطلاعات دولت فلسطینی. به هر حال آقای شیمون پرس هم احتمالا اطلاع دارید که در گفتگو با لو فیگارو روزنامه چاپ پاریس اعلام کرده تا منحنده به ساختن شبکه‌های به گفته آقای پرس تروریستی نیروهای اسرائیلی در مناطق فلسطینی باقی خواهند.
آقای چالنگی، کنفرانس وزیران خارجه عرب تا این لحظه به چه نتایجی دست یافته؟
ساعتی قبل پشت درهای بسته نشست دوم خودش رو این کنفرانس شروع کرده. در این کنفرانس وزیران خارجه سوریه و لبنان شرکت نکردند و رسما اعلام شد در اتحادیه عرب که من بودم که به این دلیل هست که مصر و اردن از قطع روابط با اسرائیل خودداری کردند. آقای نبیل شهرس در سخنرانی خودش در این کنفرانس، وزیر برنامه ریزی و همکاری های بین المللی در دولت فلسطینی، خواستار اون شد، چنانچه آقای کالین پاول در سفر فردای خود به منطقه و مدت اقامت خودش در منطقه از دیدار با یاسر عرفات خودداری ورزه، هیچ یک از مسئولان کشورهای عرب از پذیرفتن یا دیدار با آقای پاول خودداری کنند. همه مسئولان کشورهای عرب اینطور که در منطقه گفته میشه، هرچند آقای پاول گفته برنامه سفرش هنوز کاملا مشخص نشده، اما گفته میشه قرار ایشون از مصر، اردن، عربستان، از این کشورها، از این سه کشور عرب دیدار کنه. تمرکز کنفرانس بیشتر بر افزایش کمک‌های مالی به فلسطینی‌ها بوده. در کنفرانس، در نشست اولیه خودش، بیشتر سخنرانان استقبال کردند از سخنان جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا، در ارتباط با مسئله فلسطین، به ویژه وزیر خارجه کویت. این سخنان رو نقطه عطفی در سیاست واشنگتن نسبت به فلسطینی ها دونست. به هر حال اون چی که از این کنفرانس انتظار میره اینه که بیانیه‌ای در حمایت از فلسطینی ها صادر کنه و در محکومیت اسرائیل و همینطور نظر خوشی رو نسبت به اظهارات جورج دبلیو بوش ابراز کنه، بنابر آنچه که وزیران خارجه عرب در نشست اولیه گفتن. تا چند ساعت دیگه قراره این کنفرانس به پایان برسه و مسئولانش در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کنن. آقای نیکتم،
متشکرم. جمشید چالنگی در قاهره. اما اظهارات اخیر جورج واکر بوش، رئیس جمهوری آمریکا، با واکنش‌های مختلفی در کشورهای عرب روبرو شده است. فریده رهبر نگاهی دارد بر بازتاب سخنان بوش در محافل سیاسی و مطبوعاتی عرب.
اظهارات اخیر جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا، در مورد بحران جاری میان فلسطینی‌ها و اسرائیل با بازتاب‌های گوناگونی در میان کشورهای عرب و مطبوعات این کشورها یافته است. روزنامه کویتی از سیاست آنچه را که رئیس جمهوری آمریکا در مورد لزوم تشکیل کشور مستقل فلسطین گفته است، نشانه حمایت واشنگتن از حقوق فلسطینی ها تلقی کرده و در عین حال اظهار امیدواری کرده است که اسرائیل با توجه به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا هرچه زودتر نیروهای خود را از مناطق فلسطینی خارج سازد. روزنامه های مصر، الاخبار و الاهرام که نقطه نظرهای دولت این کشور را منعکس می سازند، اظهارات جورج دبلیو بوش را بدون هیچ تفسیری به چاپ رسانده. این در حالی است که در اردن روزنامه العرب الیوم با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده است که ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، آماده همه گونه همکاری با واشنگتن جهت پایان دادن به بحران خاورمیانه و برقراری صلحی عادلانه میان فلسطینی ها و اسرائیل است. در عربستان، روزنامه الریاض سخنان جورج دبلیو بوش را تایید طرح پیشنهادی ولیعهد عربستان توسط واشنگتن دانسته و می نویسد با پذیرفتن این طرح از سوی اسرائیل و حمایت واشنگتن در این زمینه می توان به طریقه کاملا مسالمت‌آمیز به بحران میان عرب و اسرائیل پایان داد. همزمان با بازتاب سخنان رئیس جمهوری آمریکا در عربستان، دولت این کشور برگزاری هر گونه تظاهرات ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی و نیز تظاهرات به حمایت از فلسطینی‌ها را در عربستان ممنوع اعلام کرد. روز جمعه گروهی از تظاهرکنندگان که قصد حمله به کنسولگری آمریکا در زهران در شرق عربستان را داشتند توسط پلیس سعودی بازداشت شدند. نایب بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان در ارتباط با این موضوع اظهار داشت ریاض از حقوق برادران فلسطینی خود کاملا دفاع می کند، اما در این حال اجازه نمی دهد که به بهانه حمایت از مردم فلسطین گروهی با هدفهای خاص به اقداماتی ضد امنیتی در عربستان دست بزند. وی با اشاره به تظاهرات انجام شده در زهران گفت از این پس برگزاری هر گونه تظاهراتی از این قبیل در عربستان ممنوع خواهد بود.
اما در حالی که درگیری‌ها در مناطق فلسطینی همچنان ادامه دارد، رهبران آمریکا و بریتانیا تا ساعتی دیگر نتیجه گفتگوهای خود را درباره بحران خاورمیانه در یک نشست خبری اعلام خواهند کرد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه تونی بلر نخست وزیر بریتانیا را در ملک شخصی خود به حضور پذیرفت. مهدی اردلان گزارش می‌دهد.
در هوای بهاری ملکی در ایالت تگزاس، جورج بوش و تونی بلر پشت درهای بسته سرگرم گفتگو برای ارائه سیاستی هماهنگ شده در مورد مسائل خاورمیانه، مبارزه با تروریسم و ناتو هستند. قرار است تا ساعتی دیگر این دو رهبر به معنای واقعی کلمه متحد کنفرانس خبری را برای تبیین برنامه‌های آرمانی خود در مورد صلح خاورمیانه برگزار کنند. دو موضوع اصلی که اینک مورد بحث قرار دارند، اول چگونگی توقف خشونت‌ها در مناطق فلسطینی و دستیابی به صلح است، دوم چگونگی برخورد با حکومت صدام حسین در عراق. تونی بلر که همچنان سیاه پوش از مراسم تشییع جنازه مادر ملکه بریتانیا مستقیما عازم ایالت تگزاس شده بود، مورد استقبال رئیس جمهور قرار گرفت. این ملاقات پیش از عزیمت کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه انجام می‌گیرد. هرچند در ابتدا قرار بود آقایان بوش و بلر برای برنامه‌ریزی در مورد حمله احتمالی به عراق گفتگو کنند، اما رویدادهای خشونتبار در اسرائیل و مناطق فلسطینی مسئله حکومت صدام حسین را به درجه دوم اهمیت تنزل داد. از اظهارات کوتاه جورج بوش و تونی بلر پیش از ملاقات با یکدیگر چنین برمی‌آید که نظرات این دو اندکی با هم تفاوت دارند. جورج بوش مرتبا یاسر عرفات رهبر فلسطینیان را به باد انتقاد گرفته و تلاش‌های او را برای مبارزه با تروریسم کافی ندانسته و شایستگی رهبریش را به زیر سوال برده است. از طرف دیگر تونی بلر تاکنون با این شدت و حدت در مورد یاسر عرفات صحبت نکرده. اینکه کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در سفرش به منطقه شخصا با یاسر عرفات ملاقات کند یا نه همچنان نامعلوم است. مسئولان فلسطینی گفتند اگر کولین پاول با یاسر عرفات دیدار نکند، با هیچ فلسطینی دیگری نیز نمیتواند دیدار کند. اسرائیل با گذشت دو روز از درخواست آمریکا برای عقب نشینی از سرزمین‌های فلسطینی نه تنها عقب نشینی نکرده، بلکه عملیات خود را گسترش هم داده است. کاخ سفید واشنگتن در واکنش گفته است مدتی طول می‌کشد تا رهبران خاورمیانه انتظارات رئیس جمهور آمریکا را هضم کنند. در چنین شرایطی است که آمریکا و بریتانیا در مورد نحوه برخورد به حکومت عراق هم باید بار دیگر اتحاد قوی خود را به آزمون بگذارند. ایالات متحده که رئیس جمهور آن به صراحت گفته است صدام حسین باید برود، کوشش خواهد کرد بریتانیا یاور همیشه مؤمن خود را در کنار خیش داشته باشد. تونی بلر تاکنون بین خودش و جورج بوش درباره مسئله اقدامی نظامی علیه عراق فاصله گذاشته است. آقای بلر روز گذشته قبل از دیدن جورج بوش راجع به موضوع عراق گفته بود ما پیشنهاد نمی کنیم اقدامی نظامی همین حالا صورت گیرد، ولی وقتی مردم از من راجع به عراق می پرسند حرف من بسیار روشن است. سلاح‌های کشتار جمعی یک مشکل است و صدام حسین تمام قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در این مورد را زیر پا گذاشته. اما از طرف دیگر جورج بوش کوشید اختلاف نظر بالقوه خود با تونی بلر در این زمینه را ناچیز جلوه دهد با گفتن اینکه من وقتی راجع به عراق با تونی بلر صحبت خواهم کرد خیلی چیزها به او خواهم گفت، از جمله اینکه صدام حسین مردی خطرناک است و سلاح‌های کشتار جمعی تولید می‌کند. جورج بوش افسود من هنوز طرح فوری را برای اقدام نظامی در مورد عراق ندارم، ولی از آنجایی که تونی بلر از نزدیکترین دوستان من در میان رهبران جهان است طبیعی است تمام راه‌های پیش رو را با او در میان بگذارم. انتظار می‌رود تکلیف دیدگاه‌های متفاوت آمریکا و بریتانیا هرچند اندک بر سر زمان حمله احتمالی به عراق تا حدی در کنفرانس مطبوعاتی امشب آنها روشن شود.
سیاوش اردلان گزارش می‌کند. روز جمعه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای درباره بحران خاورمیانه افزایش شمار کشتگان و اشغال شهرهای فلسطینی را محکوم کرد و از مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر خواست تا هرچه زودتر برای بررسی وضعیت حقوق بشر به مناطق فلسطینی سفر کند. در همین حال سازمان‌های امداد بین المللی از هدف قرار گرفتن کارکنان گروه‌های پزشکی و آمبولانس‌ها ابراز نگرانی کردند. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
روز گذشته کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای اعلام کرد که مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر به زودی به مناطق فلسطینی سفر خواهد کرد. هدف سفر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به منطقه تحقیق درباره گزارش‌ها مبنی بر نقض حقوق بشر در جریان عملیات نظامی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی است. قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که از سوی الجزیره و پاکستان به نمایندگی سازمان کنفرانس اسلامی پیشنهاد شد، افزایش نگران کننده شمار کسانی که جان خود را از دست می دهند و اشغال شهرهای فلسطینی را محکوم کرده و از مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا همراه هیئتی پیش از پایان نشست کمیسیون حقوق بشر به منطقه سفر کند. خانم رابینسون روز گذشته برای رفتن به مناطق فلسطینی اعلام آمادگی کرد و گفت که خواستار همکاری مقامات اسرائیلی و فلسطینی خواهد شد. خانم رابینسون افزود که در صورتی که با سفر وی موافقت شود، وی از دو شخصیت برجسته بین المللی دعوت خواهد کرد تا در این سفر او را همراهی کنند. با این حال یاکوب لوی نماینده اسرائیل در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به خبرگزاری رویتر گفته است که قطعنامه این کمیسیون یک طرف است و دولت اسرائیل ممکن است در این زمینه همکاری نکند. همزمان با انتشار قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و تشدید عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی، سازمان‌های امداد بین‌المللی حملات علیه اعضای گروه‌های پزشکی و آمبولانس‌ها در سرزمین‌های فلسطینی را محکوم کردند و از اسرائیل خواستند تا به آنها اجازه دهد بدون محدودیت به افراد بیمار و زخمی دسترسی داشته باشند. پیتر هانسن، رئیس آژانس امداد سازمان ملل، روز گذشته در کنفرانس خبری اعلام کرد که از ماه سپتامبر، یعنی زمان آغاز انتفاضه دوم مردم فلسطین، تا کنون 185 آمبولانس هدف قرار گرفته است. آقای هانسن همچنین گفت که در جریان این حملات 4 راننده آمبولانس و 3 پزشک کشته شدند و در 350 مورد هم به آمبولانس ها اجازه دسترسی به قربانیان داده نشده است. اما در حالی که رئیس آژانس امداد سازمان ملل هیچ یک از طرفین درگیر در خاورمیانه را به عنوان عامل این حملات معرفی نکرد، سازمان پزشکان بدون مرز اسرائیل را به حمله علیه خدمات پزشکی فلسطینی ها متهم کرد. سازمان بهداشت جهانی هم از گزارش ها مبنی بر اینکه اسرائیل اجازه دسترسی به مجروحین و بیماران را نمی دهد شدیداً ابراز نگرانی کرد و کمیته بین المللی صلیب سرخ رسماً به نابودی 6 آمبولانس فلسطینی و یکی از آمبولانس های صلیب سرخ اعتراض کرد. اسرائیل در واکنش گفته است که فلسطینی ها از آمبولانس ها برای انتقال تروریست ها به داخل و خارج اردوگاه های پناهندگان استفاده می کنند. در یکی دو روز گذشته سازمان های مدافع حقوق بشر نسبت به بازداشت بیش از 1000 فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی نیز ابراز نگرانی کردند. بیت سلم، یک گروه اسرائیلی مدافع حقوق بشر، اسرائیل را متهم به شکنجه فلسطینی هایی کرده که در جریان عملیات اسرائیل بازداشت شدند. این گروه مدافع حقوق بشر اسرائیلی نوشته است که یکی از روش‌های بازجویی شکستن انگشت‌های پای بازداشت شدگان است. به نوشته این گروه بازداشت شدگان اجازه دسترسی به وکیل را نداشتند. پیشتر هم سازمان عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت بازداشت شدگان فلسطینی ابراز نگرانی کرده بود.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه دولت انتقالی افغانستان میگوید مدارکی انکارناپذیر در دست دارد که گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان طرحی برای بمبگذاری علیه دولت نوپای کابل در دست داشته است. نازیه عظیما گزارش می‌دهد.
دکتر عبدالله وزیر خارجه افغانستان امروز در کابل گفت مدارک و شواهد به دست آمده روشن و غیر قابل انکار است و از جمله آنها وسایل و ابزاری است که از آنها برای عملیات خرابکارانه و اقدامات تروریستی میتوان بهره گرفت. دکتر عبدالله در حالی با خبرنگاران سخن میگفت که در هفته گذشته خبر بازداشت بیش از 250 تن به اتهام توطئه برای براندازی در افغانستان انتشار یافت. به گفته مسئولان بازداشت شدگان از پیروان گلبدین حکمتیار رهبر حزب بنیادگرای اسلامی افغانستانند. دکتر عبدالله امروز گفت که از محل گلبدین حکمتیار اطلاع موثقی ندارد. آقای حکمتیار تا چندی پیش در ایران در تبعید به سر می برد و شایع شده که به افغانستان بازگشته است. دکتر عبدالله گفت شاید این شایعه درست باشد که او در جایی در مرز افغانستان حضور دارد. وزیر خارجه افغانستان که از سفری طولانی به ژنو و کوالالامپور به کابل بازگشته است، امروز همچنین به خبرنگاران گفت امنیت در افغانستان تا اندازه چشمگیری بهتر شده است، اما دولت موقت کماکان با مخالفت‌های جدی روبروست. دکتر عبدالله افزود شکی نیست که دولت موقت از حمایت عمومی مردم افغانستان برخوردار است، اما از طرف دیگر با دشمنان افغانستان نیز از جمله با بقایای جنبش طالبان همچنان روبروست. دکتر عبدالله از بقایای اعضای شبکه القاعده نیز به عنوان دشمنان صلح و ثبات در افغانستان یاد کرد. وزیر خارجه دولت حامد کرزای با تاکید یادآور شد که کشف توطئه اخیر نباید تاریخ بازگشت محمد ظاهرشاه پادشاه تبعیدی افغانستان به کابل را به تأخیر اندازد. دکتر عبدالله ادامه داد ظاهرشاه مطابق برنامه در اواسط ماه جاری میلادی به کابل باز خواهد گشت. بسیاری معتقدند که محمد ظاهر پادشاه تبعیدی میتواند نقش پدر را برای ملت جنگ زده افغان بازی کند.
برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42 02 21 12 26 10 و و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
زمان پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی با بهمن باستانی.
امروز در نوار غزه و به ویژه در شهرهای جنین و نابلس در کرانه باختری رود اردن درگیری‌های سنگین بین فلسطینیان و سربازان اسرائیلی ادامه یافت. گزارش‌ها حاکی است که در جنین ارتش اسرائیل یک اردوگاه آوارگان فلسطینی را محاصره کرد و به گفته شاهدان عینی برای جلوگیری از تحرک آوارگان هلیکوپترهای توپدار و تانک را در این عملیات به کار گرفت. دقایق پیش خبر کشته شدن دست کم 30 فلسطینی از این اردوگاه آوارگان دریافت شد. بامداد امروز مسئولان فلسطینی اعلام کردند بیم آن می‌رود که کشتاری مشابه کشتار اردوگاه‌های صبرا و شتیلا در این اردوگاه صورت بگیرد. در اردوگاه فلسطینیان در لبنان که صبرا و شتیلا نام داشت، در دهه 80 میلادی و در دوره وزارت دفاع اریل شارون نخست وزیر فعلی اسرائیل، عده زیادی از فلسطینیان که بیشتر ساکنان این دو اردوگاه را تشکیل می‌دادند، کشته شدند. در اردوگاهی که امروز در جنین در کرانه باختری رود اردن هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گرفته، حدود 15000 نفر فلسطینی زندگی می‌کنند و مسئولان اسرائیل بارها گفتند که این اردوگاه در شمار اردوگاه‌هایی است که تروریست‌های فلسطینی را در خود جا داده است. فردا یکشنبه کولین پاول وزیر خارجه آمریکا راهی خاورمیانه می‌شود. امروز در مذاکرات تلفنی ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه با وزیر خارجه آمریکا، دو دولت بر ضرورت اعمال فوری آتش‌بس در منطقه تأکید کردند. آقای پاول گفته است برنامه‌ای برای دیدار یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی در این سفر ندارد. به دنبال این اظهارات کولین پاول، صاحب اوریقات رئیس هیئت فلسطینی مذاکرات صلح اعلام کرد اگر پاول از دیدار عرفات خودداری کند، کل رهبری تشکیلات فلسطینی سفر او را تحریم خواهد کرد و وزیر خارجه آمریکا نخواهد توانست با طرف فلسطینی مذاکره کند. نخست وزیر اسرائیل بارها تأکید کرده است که عرفات باید بدون هر گونه ارتباط دیپلماتیک بماند و روز پنجشنبه از دیدار هیئت اتحادیه اروپا با عرفات جلوگیری کرد. طی 10 روز گذشته و محاصره مقر عرفات توسط سربازان اسرائیلی در رام الله، کشورهای عرب و مسلمان و نیز اتحادیه اروپا و روسیه بر نقش یاسر عرفات به عنوان تنها نماینده قانونی کل مردم فلسطین تأکید کردند. قرارداد منطقه آزاد تجاری بین عراق و لبنان امروز امضا شد. لبنان هفتمین کشور عرب است که با عراق قرارداد منطقه آزاد تجاری امضا کرده است. پیش از لبنان، الجزایر، مصر، سوریه، تونس، امارات متحده عربی و یمن قرارداد مشابهی را با دولت عراق امضا کردند. قرارداد امروز لبنان عراق را طه یاسین رمضان، معاون رئیس جمهوری عراق و رفیق حریری، نخست وزیر لبنان در بیروت به امضا رساندند. بر پایه این قرارداد، حقوق گمرکی و مالیات از کالاهای وارداتی دو طرف حذف می شود. لبنان با عراق کمتر از یک سال است که برقراری روابط مجدد را آغاز کرده است. امروز پاپ ژان‌پل دوم استعفای اسقف کلیسای کاتولیک در ایرلند را پذیرفت. روابط عمومی واتیکان در این باره اعلام کرد برندان کامیسکی، اسقف کلیسای کاتولیک ایرلند، با ابراز پشیمانی شدید از حمایت خود از یک کشیش متهم به سوء استفاده جنسی از کودکان استعفا داده و استعفای او پذیرفته شده است. کامیسکی سومین اسقف کلیسای کاتولیک است که اخیراً به اتهام سوء استفاده جنسی از کار کنار رفته یا کنار گذاشته شده است. گزارش سوء استفاده کشیشان ارشد کلیسای کاتولیک در لهستان، آمریکا، استرالیا، بریتانیا، فرانسه و کانادا به ویژه در یک سال اخیر علنی شده و مورد بحث محافل فرهنگی و دینی این کشورها قرار گرفته است. امروز همزمان در آمریکا اسقف اعظم بزرگترین مجموعه کلیسای کاتولیک آمریکا از متهم شدن خود به سوء استفاده جنسی خبر داد و گفت حاضر است در هر دادگاهی ثابت کند که این اتهام نادرست است. او متهم است که در سال 1970 میلادی به یک دختر بچه تجاوز کرده است. گفته می شود که تنها در بوستون آمریکا 80 کشیش از شمار روحانیون کلیسای کاتولیک در سوء استفاده های جنسی سهیمند. در لندن در دومین روز پی در پی هزاران نفر برای دیدن تابوت ملکه مادر انگلیس صف کشیدند. تابوت مادر ملکه انگلیس در ساختمان پارلمان بریتانیا در مرکز لندن قرار داده شده و دیروز و امروز هزاران نفر از این تابوت و پرچم مخصوص ملکه مادر که به دور آن پیچیده شده دیدن کردند. ملکه مادر انگلیس در سن 101 سالگی شنبه پیش درگذشت. قرار است شنبه آینده 9 آوریل جسد ملکه مادر در کنار همسرش جورج ششم به خاک سپرده شود. جورج ششم پادشاه پیشین انگلستان 50 سال پیش درگذشت. در ایران محمد علی جداری فروغی وکیل مدافع دکتر ناصر زرافشان امروز اعلام کرد که تقاضای تجدید نظر بر حکم دادگاه علیه ناصر زرافشان را به دادگاه ارائه داده است. دکتر ناصر زرافشان به اتهام تبلیغ علیه نظام، مخفی کردن مشروبات الکلی و اسلحه در دفتر کار خود و نیز افشای اسرار حکومتی به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده است. دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای روز گذشته در تهران با رد همه اتهام‌ها علیه خود گفت: من نیز مانند دیگرانی که نظر خود را درباره پرونده قتل‌ها داده اند ابراز عقیده کردم و این ابراز نظر افشای هیچ سر حکومتی نبوده است. ناصر زرافشان که به دنبال چند گفتگوی رادیویی و مطبوعاتی درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مورد پیگرد قرار گرفت و بازداشت شد میگوید نه فقط اتهام‌ها ناوارد است بلکه مرجع رسیدگی به پرونده او نیز برای این کار قانونیت ندارد. دکتر زرافشان که با شکایت سازمان قضایی نیروهای مسلح توسط این سازمان محاکمه شده اظهار داشت ارجاع پرونده او به سازمان قضایی نیروهای مسلح نقض آشکار بدیهی ترین موازین عدالت و بی‌طرفی است. خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران، کانون وکلای دادگستری و نیز مجامع جهانی حقوق بشر به حکم سازمان قضایی نیروهای مسلح علیه دکتر ناصر زرافشان اعتراض کردند. و آخرین خبر تا این لحظه باز هم از ایران. پیامد زلزله‌ای که روز گذشته با شدت 5.5 ریشتر استان یزد و کرمان را لرزاند، خسارات چشمگیری به شهر بهاباد از توابع شهرستان بافق وارد کرده است. بنابر گزارش‌های رسیده، زلزله بهاباد که قبل از نیمه شب شنبه روی داده 4.2 ریشتر بوده و پس لرزه‌ای بوده است که به دنبال زلزله 5.5 ریشتری استان یزد و کرمان صورت گرفته است. از تلفات احتمالی و میزان دقیق خسارات وارده گزارشی هنوز در دست نیست.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها حدود 53 دقیقه دیگر. می‌پردازیم به گزارش هایی از ایران و درباره ایران. کمال خرازی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از سفر خود به مسکو و دیدار و گفتگو با مقام‌های روسیه ابراز خرسندی کرد. وی در یک نشست خبری در پایان دیدار خود گفت ایران مبارزان لبنانی و فلسطینی را تروریست تلقی نمی‌کند. همایون مجد گزارشی دارد در این باره.
اکتبر گذشته جمهوری اسلامی ایران و روسیه چارچوب توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن روسیه قبول کرد سلاح‌های به ارزش میلیاردها دلار به ایران بفروشد، اما تا کنون هیچ قرارداد عمدی امضا نشده است و برخی از تحلیلگران بر این نظر هستند که مسکو از ترس اینکه مبادا به مناسباتش با واشنگتن آسیب برسد در انجام معاملات تسلیحاتی درنگ می‌کند. کمال خرازی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در سخنانی در جمع دانشجویان در مسکو در اشاره ضمنی به موضوع از اینکه مناسبات ایران و روسیه به گفته او هنوز به برابری استراتژیک نرسیده است ابراز تأسف کرد. با وجود این، خرازی در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه از آنچه آن را گفت و شنود سازنده و فعال بین دو کشور نامید ابراز خوشنودی کرد و گفت:
من میخوام یک بار دیگه تاکید بکنم که همکاری های ایران و روسیه در تمام زمینه ها، چه در زمینه های دفاعی چه در زمینه های انرژی اتمی، همه شفاف و منطبق بر مقررات و قوانین بین المللی است.
ایگور ایوانوف نیز گفت او و خرازی درباره مرحله پایانی ساختن نیروگاه هسته‌ای بوشهر به تبادل نظر پرداختند. آمریکا نسبت به اجرای این طرح که قرار است تا سال 2005 تکمیل شود ابراز نگرانی کرده است. با این حال ایوانوف یادآور شد این کار بر اساس رهنمودهای ایمنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌گیرد و اضافه کرد:
С нашей стороны подчеркивалось неоднократно, что мы строго соблюдаем все
международные обязательства. Мы قبلا تاکید کردیم که بر اساس تمام تعهدات بین‌المللی عمل می‌کنیم. تمام برنامه‌های هسته‌ای زیر کنترل بین‌المللی قرار دارد. منظورم نیروگاه‌های هسته‌ای است که در ایران با کمک هارشناسان روسی در دست ساختمان است. اگر کسی نگرانی هایی دارد ما آماده هستیم درباره آنها بحث کنیم، ولی ما به حرف نیاز نداریم، به حقایق ملموس نیاز است و تا کنون چیزی در این زمینه دریافت نکردیم. ایوانوف گفت او و خرازی همچنین درباره مسائل امنیت بین المللی، تروریسم، خلیج سلاح، ممنوعیت گسترش سلاح‌های هسته‌ای، افغانستان و قاچاق مواد مخدر به تبادل نظر پرداختند. یادآور شد
такі контакти осуществляються регулярно в рамках активного
تماس بین روسیه و ایران عادی است و در چارچوب گفت و شنود سیاسی به کشور انجام می‌گیرد. این کار از نقطه نظر ما بسیار مهم است، زیرا به تضمین صلح در آسیا و در مناطق اطراف کمک می‌کند. دولت آمریکا هشدار داده است که معامله 800 میلیون دلاری روسیه برای ساختن نیروگاهی در بوشهر می‌تواند به ایران در دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای کمک کند. اما مسکو حاضر نشده است معامله را لغو کند و میگوید راکتور آب سبک نمیتواند برای تولید سلاح‌های هسته‌ای به کار رود و همچنان زیر کنترل و نظارت بین‌المللی خواهد بود. افزون بر معامله تسلیحاتی، مقامات آمریکایی شرکت‌های روسی را به دادن تکنولوژی موشکی به ایران متهم کردند. مسکو این اتهام را نیز مردود دانسته است و وزیر دفاع روسیه روز پنجشنبه اتهاماتی را که آمریکا در کمک به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران به مسکو وارد می‌آورد رد کرد و آن را یک افسانه نامید. سرگئی ایوانوف در همین حال بار دیگر تایید کرد که روسیه قصد دارد به فروش سلاح‌های متعارف به ایران ادامه دهد. کمال خرازی قرار بود در ماه فوریه به روسیه برود، اما سفر او ناگهان به دلیل آنچه مقامات جمهوری اسلامی ایران آن را مشکلات برنامه‌ریزی نامیدند به تأخیر افتاد. او در دیدار با مقامات روسیه درباره بحران جاری خاورمیانه و شدت گرفتن خشونت بین اسرائیل و فلسطینیان گفتگو کرد و در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای روسیه خود گفت:
اولا گروه‌های لبنانی و مبارزین لبنانی و فلسطینی تروریست محسوب نمیشن و اونها مبارزینی هستن که برای آزادی اراضی خودشون با اشغالگران مبارزه میکنن. این حق مشروع ملت هاست که در برابر اشغالگران برای آزادی اراضیشون
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این نظر را در حالی ابراز داشت که ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه قول داد از مأموریت کارولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه پشتیبانی کند و گفت امیدوار است پاول بتواند خونریزی را متوقف کند.
همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. مجلس شورای اسلامی پس از یک دوره تعطیل طولانی فردا یک شنبه کار خود را از سر می‌گیرد. در آستانه آغاز کار مجلس در سال نو حجت الاسلام ناصر قوامی نماینده قزوین و رئیس کمیسیون قضایی در گفتگویی با روزنامه نوروز اگرچه نه صریحاً که تلویحاً از بروز بنبست در تعامل مجلس و قوه قضاییه یاد کرده است. در این زمینه گفتگویی داریم با احمد بشیری وکیل با سابقه دادگستری و حقوقدان در تهران. علیرضا طاهری.
حجت الاسلام قوامی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در ضمن مهم توصیف کردن نقش دستگاه قضایی در حکومت و جمهوری اسلامی پاسخگو نبودن قوه قضایی به مجلس را مانع انجام وظایف قانونی این کمیسیون دانسته است. خب آقای بشیری، اگر این گفته آقای قوامی درست باشه با یک بن‌بست در کار حکومت در ساختار جمهوری اسلامی روبرو نیستیم؟
خب البته ما الان نمیدونیم که آقای قوامی منظورشون دقیقا از این مطالبی که گفتن که با نمیتونن وظایفشون رو انجام بدن چی هست، ولی اگر قوه قضایی هماهنگی نکنه با مجلس، با کمیسیون قضایی مجلس و یا اینکه مرتبا با هم دیگر چالش داشته باشن، خب در درجه اول امر قانونگذاری در مورد قوه قضایی به عهده تعویق میفته یا اینکه با اختلافات زیادی روبرو میشه و در نتیجه اون منظوری که از وضع قوانین برای پیشبرد اوضاع قوه قضاییه در نظر هست عملی نمیشه. خب این خود به خود باعث میشه که حاکمیت در مواردی که به قوه قضاییه ارتباط پیدا میکنه با البته با بن‌بست رو برو میشه. این محل بحثی نیست.
در این حال آقای بشیری، آقای قوامی قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی رو در مقایسه با قانون اساسی بازبینی شده در سال 68 سنجیدن و اون رو برتر و مؤثرتر خوندن، چون قوه قضاییه در اون دوران شورایی اداره میشد، اما حالا این قوه دارای یک رئیس است که میگوید من منصوب رهبرم و پاسخگو به کسی نیستم. تعبیر شما از این گفته آقای قوامی چیه؟
عرض کنم که اولا مسلما کاری که به وسیله چند فکر انجام بگیره از کاری که به وسیله یک فکر انجام بگیره خب بهتر. شورای عالی قضایی هم که در اون زمان بود طبعا چون چند نفر اداره می کردن دستگاه قضایی رو، خب اینا با هم تبادل فکر می کردن و گاهی وقتها هم اگر کسی می خواست در میان اونها اعمال نظر شخصی بکنه طبعا با ممانعت اعضای دیگر شورا برخورد می کرد، لاجرم مجبور می شد که خودش رو تصحیح بکنه. ولی خب همیشه در مسائل ریاست فردی این اتفاقات نمی افته، یعنی فردی که به صورت منفرد یک امر اداره میکنه اگر هم دچار خطایی بشه کسی نیست که با اون محاجه بکنه. طبیعی است که این حکومت شورایی در دستگاه قضایی به نظر من هم حالت بهتری داشت. اما مشکل اصلی قوه قضاییه از اول این نبود که به صورت شورایی اداره بشه یا به صورت فردی اداره بشه. و عقیده من مشکل اصلی به هم ریخته شدن قوه قضاییه مملکت این بود که از همون اول تمام کسانی که مسئولیت اداره قوه قضاییه رو به عهده گرفتن با اصطلاح اهل خانه نبودند. اینها کسانی بودند که به قول معروف خاک زیر تاق کاخ دادگستری رو نخورده بودند. از افرادی که استخوان خرد کرده بودند در این دستگاه هیچ وقت به صورت صحیح استفاده نشد و همه کسانی که آمدند و دستگاه رو گردوندند، یعنی به صورت رئیسانه‌ای دستگاه رو گردوندند نه به عنوان عوامل اطرافی، اینها کسانی بودند که آشنایی بسنده ای با دستگاه قضایی نداشتن. مثلا 10 سال آقای یزدی دستگاه قضایی رو گردوندن ولی در ماهای آخر ریاستشون هنوز به دقت نمیدونستن که دیوان عالی کشور کارش زیاد کم کردن مجازات نیست و کار دیگری داره که شاید در ذهن ایشون هنوز جا نگرفت.
از طرف دیگه آقای بشیری، رئیس کمیسیون قضایی مجلس به پرونده آقای زرافشان اشاره کرده، همکار شما وکیل دادگستری، و همینطور اشاره کردن به مسئله بررسی پرونده قتل‌های زنجیری و ابراز تعجب کردن که اصولا چرا این پرونده ها در دادگاه‌های نظامی مطرح شده.
نظر ایشون کاملا درسته، کاملا درسته. خود من هم تعجب کردم، خود ما هم وقتی پرونده قتل‌های زنجیری رو به دادگاه نظامی ارجاع کردند تعجب کردیم. همه ما هم در لوایح اعتراضی خودمون به این مطلب در درجه اول اشاره کردیم که آقا این پرونده یه پرونده عمومی است و باید در دادگاه عمومی رسیدگی بشه به وسیله قضات عمومی و هیچ جهتی نداره که در دادگاه نظامی رسید. نه متهمانش نظامی هستن، نه مرتکبان نظامی هستن و نه مقتولین نظامی بودن. هیچ کدوم از اینها استنبادی به دستگاه قضایی نداشته که بخواد به دستگاه نظامی نداشته که بخواد در دستگاه نظامی رسیدگی بشه موضوع، ولی کسی به اعتراضات ما توجه نکرد و به هر حال دادگاه نظامی خودش رو صالح دانست برای رسیدگی به پرونده و رسیدگی هم کردن. به اعتراضات ما هیچ ترتیب اثری داده نشد. مسئله اصلی در اینجا این بود که دادگاه برای صالح دانستن خودش به رسیدگی به یک مستندی استناد میکرد که او رو هیچ وقت به ما نشون ندادن که ما ببینیم اصلا این مستند درسته یا نه. ولی اونطور هم که میگفتن اگر هم اون مستند در دست بود باز هم ما حدس میزدیم که در مربوط به امر خاصی بوده و نمیتوانست به پرونده قتلها یا موارد دیگری تسری داده بشه، ولی با همه این احوال اون اتفاق افتاد. در مورد آقای درفشان هم صرف نظر از اینکه اتهاماتی که بیشون زده شده پایگاه قانونی داشته باشه یا نه که خودش محل حرفه، من بازم سر در نمیارم که چرا با این اتهاماتی که بیشون بسته شده پرونده در دادگاه نظامی رسیدگی میشه.
دیدگاه‌های احمد بشیری درباره مشکلات قوه قضاییه ایران در گفتگویی با علیرضا طاهری از رادیو آزادی. اما یکی از دل مشغولی‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دو سال گذشته پیگرد شرکت کنندگان در کنفرانس برلین بود، کنفرانسی که دو سال پیش برپا شد و در آن شماری از روشنفکران، نویسندگان و فعالان سیاسی اصلاحگرای ایران به دعوت بنیاد هاینریش بول حضور یافتند. وقایعی که در پیوند با این کنفرانس رخ داد به گفته بسیاری سرآغازی شد بر مرحله تازه‌ای از تهاجم محافظه‌کاران به جریان اصلاحات در ایران، پیگرد و بازداشت روشنفکران و دگراندیشان و توقیف گسترده مطبوعات اصلاحگرا. اکنون دو سال پس از برگزاری کنفرانس برلین، سه تن از شرکت کنندگان در آن در زندان به سر می‌برند: حجت الاسلام حسن یوسفی اشکوری، اکبر گنجی و علی افشاری. دو تن از مترجمان کنفرانس هم که خود در نشست‌های آن شرکت نداشتند با محکومیت‌های سنگین به حبس گرفتار آمدند. گزارش و گفتگویی از شیرین فامیلی در این باره.
هر اکبر گنجی،
دموکراسی محصول انسان‌های دموکرات است و بدون آدمیان دموکرات ایجاد دموکراسی محال است. دموکراسی متکی به آدمیان عقلانی است، کسانی که حاضر نیستند صدای مخالفان خود را بشنوند و کسانی که حاضر به گفتگو نیستند آنها دموکرات نیستند. دموکرات به فردی اطلاق می شود که اهداف و آرمانهای خود را به شیوه عقلایی و با استدلال و منطق دفاع می کند. کسانی که از این فرایند بیرون باشند بیهوده شعار دموکراسی سر می دهند.
دو سال از برگزاری کنفرانس ایران پس از انتخابات مجلس در شهر برلین می گذرد. در این کنفرانس که از 19 تا 21 فروردین ماه 1379 به مدت 3 روز و به دعوت و با سازماندهی بنیاد هاینریش بول در خانه فرهنگ‌های جهان برگزار شد، 17 تن از روزنامه‌نگاران، پژوهشگران، نویسندگان و شخصیت‌ها و فعالان سیاسی غیرحکومتی از ایران شرکت داشتند. گرچه حدود 1500 تن از ایرانیان علاقمند از سراسر آلمان و اروپا برای شنیدن سخنرانی ها به محل کنفرانس آمده بودند، اما برگزاری کنفرانس از همان ساعات اول با اعتراض گروه های محدود مواجه شد که سرانجام آن را به تشنج کشانید و مسئولان برگزاری کنفرانس را به اتخاذ تدابیری ویژه برای ادامه کار آن وادار کرد و کنفرانس در روز سوم در محیطی آرام به کار خود ادامه داد. دکتر چنگیز پهلوان، یکی از میهمانان کنفرانس برلین، درباره ترکیب شرکت کنندگان در این کنفرانس میگوید:
تعداد افراد مختلفی که دارای عقاید و نظریات مختلف هم بودند به اعتبار شخص خودشون در واقع به این کنفرانس دعوت شدن که نظریاتشون رو درباره موقعیت کنونی ایران بیان بکنن و عقاید کارشناسیشون رو در اونجا با حاضران مطرح بکنن. از طرف دیگر ولی ما میدانیم که افرادی که در این کنفرانس شرکت کرده بودن به عنوان سخنران، اینها مردمان مختلفی بودن دارای عقاید متفاوت و البته همه یک بچه مشترک داشتن و اون هم علاقه به سرنوشت کشورشون بود.
پس از پایان کنفرانس، سخنرانی‌ها و نیز رویدادهای در جریان کنفرانس، سرآغاز بحث‌ها و واکنش‌های تند سیاسی و بهره‌برداری جناحی در ایران قرار گرفت و قوه قضاییه جمهوری اسلامی به بازداشت و محاکمه سخنرانان و مترجمان این کنفرانس به اتهامات گوناگون و از جمله تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور دست زد. محاکمات به فاصله 6 ماه پس از بازداشت شرکت کنندگان کنفرانس آغاز شد. با آنکه تصمیم دادگستری استان تهران ابتدا بر غیر علنی بودن محاکمات بود و دو تن از شرکت کنندگان کنفرانس یعنی خانمها مهرانگیز کار و شهلا لاهیجی نیز در محاکمه‌ای در پشت درهای بسته هر یک به 4 سال زندان محکوم شدند، اما به خاطر اعتراض وسیع افکار عمومی سرانجام دادگاه به علنی بودن محاکمات رضایت داد و جلسات علنی از روز پنجشنبه 12 آبان ماه 1379 در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حسن احمدی مقدس و دادستان شریفینیا آغاز گردید. اغلب متهمان در جلسات دادگاه به مغایرت این محاکمات با آیین دادرسی کیفری و از جمله عدم اطلاع خود از متن کیفرخواست دادستان و عدم امکان ورود وکیل مدافع به پرونده قبل از تشکیل دادگاه و نیز محرومیت متهم از حق تبادل نظر با وکلای مدافع تا لحظه آغاز محاکمه اعتراض داشتند. دکتر چنگیز پهلوان درباره واکنش جمهوری اسلامی ایران به این کنفرانس و پیامدهای آن میگوید:
حکومت ایران در نوع واکنشی که به این کنفرانس نشان داد در واقع در عین حال نشان داد که میزان تحملش برای پذیرش تفکر انتقادی و دیگر اندیشان و کسانی که خواهان در واقع اصلاح عمیق در وضعیت کنونی ایران هستند بسیار اندک است و این خب جای تأسف دارد و از یک مقطعی در واقع از مقطع این کنفرانس باید گفت که واکنش حکومت خیلی شدید بوده، هم نسبت به شرکت کنندگان در این کنفرانس و هم در واقع نسبت به وضعیت اصلاحات و اصولا دموکراسی در ایران. این نشان داد که حکومت هرچه بیشتر میل دارد که به صورت یک گروه محدود بسته عمل بکند و عقاید دیگران رو مورد توجه قرار ندهد. این خب یک بحران عمیق مشروعیت در ایران به بار آورده، یعنی در واقع بحرانی رو که وجود داشت هم از تداوم برخوردار کرده و هم اون رو عمیق‌تر کرده و نارضایتی عمومی در داخل ایران فوق‌العاده گسترده شده است و واقعیت هم دوباره این هستش که حکومت هم از این کنفرانس یک به اصطلاح بهره برداری کرد برای اینکه نسبت به جنبش‌های جوانان و دانشجویان و زنان واکنش نشان بده، نسبت به دگراندیشان رفتار تندتری پیش بگیره و به هر حال امروز ما با یک موقعیتی روبرو هستیم که یک حکومتی بر یک مردم ناراضی در واقع در ایران وجود دارد و من نمی‌دانم که این چه افتخاری هست که یک حکومتی بر یک ملت ناراضی بخواهد همینطور به حیات خود به این نحو ادامه بدهد.
متهمان در دفاع از خود بر این نکته تاکید می‌گذاشتند که در کنفرانس برلین تنها به اظهار نظر علمی و کارشناسی پیرامون مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی ایران پرداختند و سخنان آنها هیچ گونه محتوای سیاسی علیه نظام نداشته است. احکام صادره از سوی دادگاه کنفرانس برلین بازتاب جهانی گسترده داشت. سازمان‌های نظارت بر حقوق بشر و عفو بین‌الملل، اجلاس فدراسیون حقوق بشر در مراکش، سازمان خبرنگاران بدون مرز، بنیاد فرهنگی هانریش بول، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و بسیاری از دیگر تشکل‌های مدافع حقوق بشر و نیز جریان‌های اپوزیسیون خارج از کشور این احکام را غیرعادلانه خواندند و علیه آن اعتراض کردند.
شیرین فامیلی و کنفرانس برلین. دوستان عزیز، از امروز در ساعت 5 برنامه رادیو آزادی در برنامه شبانگاهی ما که در ساعت 23:30 به وقت ایران آغاز می شود رشته گزارش هایی را درباره این کنفرانس و سخنرانی های ایراد شده در آن خواهیم شنید.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
و امید تاجیک یکی از خوانندگان پاپ امروز ایران است که با ترانه زیر آسمون شهر به شهرت دست یافت. اکنون ترانه نگاه سبز تو را از امید تاجیک می‌شنویم تا برسیم به آغاز ساعت دوم رادیو آزادی.
سبز تو وا میشد تو شب سرد دنیای من، کاش نگاه سبز تو وا میشد تو شب سرد دنیای من.